آغاز برنامه های شامگاهی رادیو تاجیکی از صدای جمهوری اسلامی ایران، مشهد مقدس. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و صلوات بر پیامبر بزرگ اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و عرض سلام و ادب و احترام حضور یکایک شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی گفتارهای رادیو تاجیکی. عزیزان همراه، نوشین مجاب هستم، گوینده در خدمت شما بزرگواران. انشاءالله که فرصت داشته باشید با برنامه رادیو تاجیکی با ما همراه باشید. عزیزان شنونده، در شنبه در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم. در آغاز برنامه ها طبق روال هر روز با هم گوشه جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا همراهی بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیک تریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى. الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
یاران صمیمی، همراهان گرانقدر، به شامگاه شنبه گفتارهای رادیو تاجیکی خوش آمدید. برنامه امشب ما بخش سیاسی اقتصاد تاجیکستان، تکرار ادبستان، برنامه نعمت جوانی و پایان بخش برنامه های شنبه شب ما طبق روال هر هفته جاذبه های ایران زمین است. دعوت میکنم با ما همراه باشید. ساعت 20 به وقت ایران و 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز بخش سیاسی گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی.
اداره خدمات مهاجرت تاجیکستان بعد پای غیر مجاز این کشور در روسیه. آغاز مناظره های نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در ایران. و تزریق واکسن ایرانی کرونا به افراد زیر 18 سال به زودی. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده. اینجا جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده و مستقیم به مشروع خبرهای این ساعت جلب میکنم. یک شنبه ششم ایونی سال 2021 مصادف با 25 شوال 1442 هجری قمری سال روز شهادت حضرت امام جعفر صادق علیه السلام است. در شب و روز سالگرد شهادت امام جعفر صادق علیه السلام، مردم ایران با حضور در مکانهای دینی و با رعایت پروتکل‌های بهداشتی در سوگ ایشان عزاداری میکنند. حرم مطهر حضرت امام رضا علیه السلام در شهر مشهد مقدس در سال روز شهادت حضرت امام جعفر صادق علیه السلام سیاه‌پوش و لبرز از زیارت کنندگان می شود و آنها ارادت خود را به اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام اظهار می کنند. امام جعفر صادق علیه السلام در طول عمر پربار خود همواره با برپا کردن کلاس‌های درس به سوالات پیروان همه مذهب‌های اسلامی پاسخ می داد. تأثیر این اقدام تا بدین جا بود که افراد همچون شافعی، مالک و ابو حنیفه از بزرگان اهل سنت از محضر امام جعفر صادق علیه السلام کسب علم کردند. بخش تاجیکی صدای خراسان فرارسیدن سال روز شهادت حضرت امام جعفر صادق علیه السلام را به همه مخاطبان گرامی تسلیت می گوید. اداره خدمات مهاجرت وابسته به وزارت کار و مهاجرت تاجیکستان به اتباعی غیر مجاز این کشور در روسیه هشدار داد. خدمات مهاجرت تاجیکستان به اتباعی غیر مجاز این کشور در روسیه دوباره هشدار داد که باید تا روز 30 ایونی سال جاری اقامت خود را در روسیه ثبت یا تمدید کنند. این اداره اعلام کرد در صورتی که شهروندان تاجیکستان حضور خود را در روسیه تا این زمان قانونی نکنند از این کشور اخراج خواهند شد. در بیانیه اداره خدمات مهاجرت تاجیکستان آمده است که 17804 نفر از اتباع این کشور برای تشخیص مجاز بودن ورودشان به روسیه قبل از سفر به این کشور به اداره سازمان مهاجرت مراجعه کردند. بررسی های انجام شده میان مقامات تاجیکستان و روسیه نشان داد که حدود 5000 نفر از این افراد به دلیل اخراج از قلمرو روسیه حق ورود به این کشور را ندارند. از این رو از همه کارگران مهاجرت تاجیکستانی که قصد سفر به روسیه را دارند درخواست شده است که قبل از سفر به این کشور از اداره خدمات مهاجرت تاجیکستان درباره مجاز بودن ورودشان به روسیه مطمئن شوند. به دلیل آغاز بازسازی تونل استقلال طرح مشترک تاجیکستان و ایران از روز 5 ایون سال جاری در رفت و آمد مسافران و وسایل نقلیه میان مرکز و شمال تاجیکستان محدودیت به کار گرفته شد. وزارت راه و نقلیات تاجیکستان اعلام کرده است که رفت و آمد در این مسیر از ساعت 19 تا 6 صبح بدون مانع می باشد و در ساعت‌های روزانه محدودیت وجود دارد. بر این اساس رفت و آمد مسافران و وسایل نقلیه از طریق تونل اسکلار روزانه از ساعت 10 تا 13 و از ساعت 16 تا 19 از ممنوع می باشد. تونل اسکلار با یاری 31 میلیون دلاری ایران که 10 میلیون دلاری آن کمک رایگان می باشد و سهم 7 میلیون 800 هزار دلاری تاجیکستان در سال 2006 به همت شرکت ایرانی صابر ساخته شد، ولی اکنون نیاز به بازسازی تجهیزاتی دارد. اکنون طرح نصب سامانه‌های روشنایی، آتش نشانی و تهویه هوای داخل این تونل در حال اجراست. دو کشور به این منظور 11 میلیون دلار اختصاص دادند. این تونل با طول 5200 متر در 80 کیلومتری شمال شهر دوشنبه ساخته شده است و زمینه ارتباط جاده میان مرکز و شمال تاجیکستان را در همه فصل‌های سال تامین می‌کند. دوستانی کلی روسیه از استرداد 4 مجرم به درخواست تاجیکستان به دوشنبه خبر داد. در بیانیه دوستانی کلی روسیه تاکید شده است که این 4 تبعی تاجیک متهم به تهدید علیه امنیت اجتماعی، مشارکت در فعالیت سازمان‌های تروریستی و فرار از خدمت نظام وظیفه در تاجیکستان می‌باشند که به کشورشان استرداد شدند. یکی از این افراد انوشیروان احمد علیوف در سال 2016 برای جذب جوانان به صفوف گروه‌های تروریستی تبلیغ کرده است که به درخواست دوستانی کلی تاجیکستان در روسیه بازداشت و استرداد شد. زیارتشو خوشبخت و تبعی دیگر تاجیکستان 24 سال قبل در ناحیه مرزی 5 در جنوب تاجیکستان 4 نفر را به قتل رسانده و به روسیه فرار کرده بود که اکنون بازداشت و به دوشنبه استرداد شد. فرد سوم شهرت احمدوف میباشد که در سال 2017 در تاجیکستان به کشتار متهم شده و به روسیه فرار کرده است. اما تبعی چهارم تاجیکستانی متهم به فرار از خدمت نظام وظیفه میباشد که به همراه 3 نفر دیگر به دوشنبه منتقل شده است. در پی اختلافات دوباره مرزی، مرکز مطبوعات نیروهای مرزبانی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان بیانیه صادر کرد. در این بیانیه تاکید شده است که با وجود اظهارات غیر واقعی طرف قرغیزستان در رسانه ها در نتیجه کار کمیسیون بین دولتی تاجیکستان و قرغیزستان در زمینه علامتگذاری مرز مشترک این دو کشور در یکی از منطقه های علامتگذاری نشده در گردنه شاتی میان ناحیه چانالای قرغیزستان و لخش تاجیکستان اقدامات انجام شده است. طرف ها توافق کردند که در زمینه تعیین مرز دولتی کار را ادامه و پیشنهادات خود را ارائه کنند. طبق توافقنامه موجود کمیسیون بین دولتی نقاط مرزی دوگانه شرط داده شده. در همین راستا در حال حاضر یک گروه از مرزبانان کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان از خط توافق شده مرزهای دولتی تاجیکستان و قرغیزستان موافقت میکنند. از طرف دیگر یک پست مرزی قرغیزستان با زیرساختهای لازم در منطقه گردنه قرمیق ایجاد شده است. این مکان اصلی برابری در حفاظت از مرزهای دولتی دو کشور همسایه را تا اتمام مراحل تعیین مرزها و ثبت قانونی تضمین میکند. در همین راستا برای تکمیل روندی مشخص کردن حدود در این بخش به موقع پیشنهاد شد که گروه های کاری نقشه‌برداری طرف ها در مورد شرح خط عبور از مرزهای دولتی در این بخش کار را ادامه دهند. نخستین مناظره 13 دوره انتخابات رئیس جمهوری ایران روز شنبه از ساعت 17 تا 20 به وقت تهران برگزار شد. نامزدهای 13 دوره انتخابات رئیس جمهوری اسلامی ایران در این مناظره 3 ساعت درباره موضوعات اقتصادی به بحث و گفتگو پرداختند. دومین و سومین مناظره 13 دوره انتخابات رئیس جمهوری میان نامزدها نیز سه‌شنبه 7 و شنبه 12 ماه ایون برگزار می‌شود. برنامه های مناظره به صورت زنده از شبکه یک سیما، شبکه خبر و رادیو ایران پخش می شود. مدت زمان مناظره های انتخاباتی نامزدها هر کدام 3 ساعت تعیین شده است. شنوندگان گرامی، همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت از رادیو تاجیکی صدای خراسان و طرز زنده و مستقیم در خدمت شما هستیم. در 32 سال روز ارتحال ملکوتی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، اندیشمندان و چهره های سیاسی و علمی افغانستان به بررسی جهت های شخصیتی و اهداف بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی ایران پرداختند. در گزارش همکارمان بهنام یزدانی از کابل شما با ترتیب صدای مصاحبه شونده ها دانش استاد دانشگاه، شاهرضا صالحی استاد حوزه، پروفسور مولوی حق پرست عضو شورای علمای افغانستان و سید عیسی حسینی مزاری رئیس مرکز کزی فرهنگی تبیان را خواهید شنید.
همزمان با 32 سال روز ارتحال بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران در افغانستان، با برگزاری برنامه‌های گوناگون به ابعاد مختلف شخصیتی و اهداف و آرمان‌های حضرت امام خمینی رحمت الله علیه پرداخته شد.
امام راحل یک چهره ماندگار.
امام خمینی رحمت الله علیه و دنیای معاصر یکی از برنامه‌هایی بود که از طرف بنیاد فرهنگی تبلیغی پیامبر اعظم صلوات الله علیه در کابل برگزار شد.
نقشی که حضرت امام در انقلاب اسلامی افغانستان داشته، یک نقش نه تنها انقلاب اسلامی افغانستان بلکه برای همه دنیا خب روشن و واضحه.
همچنین تعدادی از علما و چهره‌های سیاسی و فرهنگی افغانستان در برنامه به بررسی جریان مقاومت اسلامی و اندیشه های امام راحل پرداختند.
وقتی ما از امام خمینی تجلیل میکنیم، بیاد جهاد 14 ساله، بیاد جهاد مقدس 14 ساله خودمان میفتیم، چون اینها علمای دین رهبران جهادی هستند. این خمینی بود که 8 سال دفاع و جهاد مردم ایران به ثمر نشست.
وحدت مسلمانان از دیدگاه امام خمینی رحمت الله علیه و اندیشه ایشان از عظمت و کرامت اسلامی تا نظام سازی اسلامی از دیگر برنامه هایی بود که به صورت حضوری و وبیناری برگزار شد.
از اهداف مبارزات حضرت امام دوم مسئله حاکمیت قانون بود. خواستم که قانون حاکم باشه.
اولین گامی که از طرف امام خمینی رحمت الله علیه گذاشته می شود بحث تأسیس نظام اسلامی است. ایشان بنیانگذاری می کند یک نظام قدرتمند اسلامی را.
اندیشه های امام خمینی رحمت الله علیه امروز فقط منحصر به جمهوری اسلامی ایران نیست، بلکه در سراسر جهان الگوی آزادی خواهان شده است. در این بین از جمله کشورهایی که اندیشه های امام رحمت الله علیه به سرعت نفوذ کرد و الهام بخش بود، افغانستان بود. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
نشست تخصصی وحدت در اندیشه های حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه در گرامی داشتی سالگرد ارتحال ایشان روز شنبه در جمهوری آذربایجان نیز برگزار شد. همکارمون پرویز قیاسی از باکو در این زمینه گزارش فرستاده است که اکنون با هم میشنویم.
نشست تخصصی با عنوان وحدت در اندیشه های امام خمینی رحمت الله علیه در گرامی داشت سالگرد ارتحال بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی امروز در جمهوری آذربایجان برگزار شد. در این همایش که در بستر شبکه‌های اجتماعی برگزار شد، سید عباس موسوی سفیر جمهوری اسلامی ایران در باکو گفت در قرن 20 و زمانی که اسم‌های شرقی غربی هر کدام ادعای ارائه برنامه کامل به بشر می‌دادند، مردی ظهور کرد و بنیان انقلاب مردمی را نهاد که جهان را به چالش کشید.
با تکیه بر باور دینی و توده مردم، انقلابی در ایران ایجاد کرد که به سرعت امواج آن تا کرانه‌های شرقی و غربی و شمالی و جنوبی جهان ایستنزده قرن بیستم را در نوردید و پیام غلبه مستضعفین داد.
حجت اسلام و المسلمین اجاق نژاد نماینده ولی فقیه در جمهوری آذربایجان هم گفت امام خمینی رحمت الله علیه دارای شخصیت کامل بود و نشان داد که در عمل و در همه زمینها نیازهای اخلاقی، عرفانی، فلسفی، اجتماعی و سیاسی بشری را پاسخگوست.
امام خمینی رحمت الله علیه در عصر خود راه و روش پیامبر را در اصلاح امور مسلمین در پیش گرفت و پیامبرگونه به دنبال اصلاح جامعه بود.
الله شکر پاشازاده رئیس اداره مسلمانان قفقاز نامه تاریخی امام خمینی به گورباچوف را نشانی از علم، درایت و شجاعت بالای بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران عنوان کرد و گفت امام خمینی یک عالم بزرگ و خداشناسی بود و برای وحدت امت اسلام و آینده مستضعفان کارهای بزرگی انجام داد. در این مراسم که به همت رایزنی فرهنگی سفارت کشورمان در جمهوری آذربایجان برگزار شد، وحدت سلطانزاده سیاستمدار و حاج سلطان علیزاده نویسنده از جمهوری آذربایجان درباره امام خمینی سخنرانی کردند. سخنرانان این مراسم نامگذاری روز قدس و مبارزه با استکبار جهانی را مهمترین شاخص‌های اتحاد مسلمانان جهان از نگاه امام خمینی عنوان کردند. پرویز قیاسی، خبرگزاری صدا و سیما، باکو.
محقق پروژه واکسن ایرانی کوو ایران برکت گفت به زودی تزریق واکسن کرونا برای افراد زیر 18 سال آغاز می شود. مینو مهر از محقق پروژه واکسن کوو ایران برکت با بیان اینکه باید برای آغاز فعالیت های دستجمعی مثل مسابقه ها، مراسم های دینی، جمعیت بالای از جامعه واکسن شوند افزود، واکسن کوو ایران برکت واقعا آرزه جدی نداشته و اثر بخشی بالا نیز دارد و ما منتظر اجازت نامه فوری برای تزریق عمومی این واکسن هستیم. مورد با اشاره به اینکه مکتب ها و دانشگاه ها باید به زودی بازگشایی شوند گفت بازگشایی مکتب ها و دانشگاه ها در ایران وابسته به واکسن شدن دانش آموزان، دانشجویان و معلمان می باشد. تزریق انسانی مرحله اولی مطالعات بالونی نخستین واکسن کرونا ساختی محقان ایرانی با نام کوو و ایران برکت 29 دکبر سال 2020 آغاز شد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران اعلام کرد که با فوت 128 نفر دیگر از مبتلایان به بیماری کووید 19 در شبانه روز گذشته، تعداد جان باختگان این بیماری در ایران به 80941 نفر رسید. مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران روز شنبه در اطلاعیه اعلام کرد در 24 ساعت گذشته و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 6442 بیماری جدید مبتلا به کووید 19 در ایران شناسایی شد که 1973 نفر از آنها بستری شدند و مجموع بیماران مبتلا به کووید 19 در ایران اکنون به 2,960,751 نفر رسیده است. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران در این اطلاعیه افزود تاکنون 2,537,092 نفر از بیماران بهبود یافته یا از بیمارستان‌ها مرخص شدند. بیماری کووید 19 بر اساس آمار رسمی کشورها تا کنون بیش از 173 میلیون نفر را در دنیا مبتلا کرده و بیش از 3 میلیون 728 هزار نفر نیز بر اثر مبتلا شدن به بیماری کووید 19 جان خود را از دست دادند. جمعی از پزشکان و مردم هند از اهدای بسته های ایرانی دارای دستگاه های اکسیژن ساز قدردانی کردند. در گزارش همکارم عبدالملکی از دهلی نو، شما به ترتیب صدای علی چکانی سفیر جمهوری اسلامی ایران در دهلی نو، حجت الاسلام و المسلمین مهدی مهدوی پور نماینده مقام معظم رهبری در هند، دکتر مستفیض مهدی رئیس بیمارستان لایف لاین دهلی و دکتر ساجد متخصص بیماری های عفونی هندوستان را خواهید شنید.
طوفان سهمگین کرونا دو ماه هند را در نوردید. مبتلایان روزانه یک بار تا 20 برابر افزایش یافتند. اکسیژن به شدت کمیاب و حتی در برخی مناطق نایاب شد که افزایش چندین برابری تلفات کرونایی ها را در پی داشت. سفارت جمهوری اسلامی ایران، دهلی نو.
ما سعی کردیم از آنچه که داریم به اندازه آنچه که از دستمون برمیاد به نشانی دوستی و همبستگی و مودت، ای کاش ما اونقدر دستمون باز بود و امکانات می داشتیم صدها برابر این کمک کنیم، ولی از جایی که دست ما بسته است سعی کردیم این را به عنوان یک نشانه از مودت و محبت مردم ایران نسبت به مردم دوست و مهربان هند تقدیم کرده باشیم.
ایران با وجود تحریم‌های شدید ظالمانه و کمبودهای دارویی به یاری مردمان هند شتافت.
تحت نظر مقام معظم رهبری نهادهایی که وابسته به ایشان بودند مثل آستان قدس رضوی و بنیاد مستضعفان و برخی از خیرین عزیزی که در ایران هستند، تعداد 300 تا دستگاه اکسیژن ساز این تهیه شد و به هندوستان آورده شد. اگر چنانچه اون تحریم ها نبود، جمهوری اسلامی ایران طبیعتاً کمک های بسیار فراوانتری انجام میداد به لحاظ دوستی با هندوستان.
اینجا بیمارستانی در یکی از مناطق حاشیه‌ای پایتخت هند است.
میں آقا مہدی پور اور ایران گورنمنٹ پلس نام زمان اٹھے امام اسلام کے روضے کا بہت شکر گزار ہوں.
از آستان قدس رضوی نمایندگی مقام معظم رهبری در هند و دولت ایران تشکر می‌کنیم که در بحران کمبود اکسیژن به علت افزایش تعداد بیماران کرونایی به ما کمک کردند. خیلی از بیماران ما به علت نبود اکسیژن جان باختند. این کمک ها در نجات جان بیماران بسیار موثر است.
این دستگاه های اکسیژن ساز برای پیشگیری از فوت بیماران مبتلا به کووید 19 بسیار ضروری است. ما از کمبود اکسیژن برای درمان بیماران رنج می بردیم و متاسفانه افراد زیادی جان خود را از دست دادن.
بنی آدم اعضای یکدیگرند.
سعدی در بین مردم هند جایگاه ویژه‌ای دارد و این شعر او این روزها بیشتر در اذهان میماند، وقتی که درد هندی ها باعث بیقراری ایرانیان در کمک و محبت به آنها می شود. این دستگاه های اکسیژن سازی که از سوی جمهوری اسلامی ایران به مردم هند اهدا شده، قرار در شهرها و مناطقی که فاقد امکانات بهداشتی و درمانی هستند توزیع بشه. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.
گروه از حامیان مردم فلسطین در محکوم کردن کشتار کودکان در حملات رژیم صهیونیستی به نوار غزه مقابل بنای پارلمان آلمان در برلین تجمع کردند. با گزارش شبکه تصویری رابتل، گروه از حامیان مردم فلسطین روز جمعه در حالی که تصویرهای از قربانیان خردسال فلسطین را در کنار مکت‌های کوچکی از تابوت که پرچم فلسطین بر روی آنها چسبانده شده بود بر روی زمین مقابل بنای پارلمان آلمان در برلین به نمایش گذاشته بودند، بیانیه در محکومیت حملات رژیم صهیونیستی قرائت کردند. در پی حملات 12 روزه رژیم اشغالگر صهیونیستی به نوار غزه که از 20 ماه می آغاز شد، 285 فلسطینی شهید و بیش از 1900 نفر زخمی شدند که در میان آنها تعداد زیادی کودکان و زنان مشاهده می شوند. تجاوزهای رژیم اشغالگری صهیونیستی علیه نوار غزه در بامداد روز 31 می پس از 12 روز با تقاضای یکجانبه رژیم صهیونیستی و میانجیگری بازیگران خارجی پایان یافت. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در همایش سالانه اقتصادی سن پترزبورگ در مقابل مهمانان خارجی اعلام کرد که برای تصفیه حساب‌ها از خریداران نفت و گاز خود ارزهای دیگری به جز دلار آمریکا را اساس قرار خواهد داد. جزئیات بیشتری این موضوع در گزارش همکارمان نادری از سن پترزبورگ روسیه.
ولادیمیر پوتین در همایش بین‌المللی اقتصادی سن پترزبورگ و در مقابل مهمانان خارجی اعلام کرد که برای تصفیه حساب‌ها از خریداران نفت و گاز خود ارزهای دیگری به جز دلار آمریکا را مبنا قرار خواهد. پوتین همچنین ضمن انتقاد از کشور غربی در توزیع ناعادلانه واکسن گفت تا زمانی که بیماری کرونا وجود دارد تمام کشورها با بحران اقتصادی دست به گریبان خواهند بود.
در صورتی که واکسن های کرونا به صورت عادلانه در تمام قاره ها توزیع نشود، کرونا همچنان تهدیدی جدی برای سلامت بشریت خواهد بود.
از سوی دیگر حضور ایران در همایش جهانی سن پترزبورگ امسال بسیار پررنگ بود. رضا اردکانیان وزیر نیرو و رئیس طرف ایرانی دبیرخانه کمیسیون دائمی همکاری های اقتصادی و بازرگانی ایران و روسیه در 24مین همایش بین المللی اقتصادی سن پترزبورگ با همتای روسیه خود دیدار کرده و به بحث و رایزنی پرداخت. اردکانیان همچنین با میخائیل میاسنیکوویچ دبیر کل کمیسیون اقتصادی اوراسیا ملاقات کرد و در مورد فرایند دائمی شدن موافقتنامه ایران و اتحادیه اوراسیا مذاکرات مفصل مهمی را انجام داد.
امیدواری ما این هست که بخش عمده این مذاکرات در هفته های پایانی دولت 12 انجام بگیره، چرا که زمان محدودی برای این نهایی شدن طبق مقررات وجود داره و میبایست هم به تصویب دولت برسه، هم در مجلس محترم شورای اسلامی مراحل قانون شدن خودش رو طی بکنه.
در حاشیه این همایش آقای دکتر اردکانیان با برخی مدیران عامل شرکت‌های بزرگ بخش‌های عمده انرژی و اقتصادی نیز گفتگوهای مثبت و بسیار سازنده‌ای انجام داد. همایش بین‌المللی اقتصادی سن پترزبورگ امروز به کار خود پایان داد. سال گذشته این همایش بزرگ سالانه اقتصادی به علت شیوع بیماری کرونا برگزار نشد. علیرضا نادری، خبرگزاری صدا و سیما، سن پترزبورگ.
شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان و سمع شما عزیزان رسید. دوران همراه، همچنان با ادامه بخش سیاسی برنامه این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. و اکنون توجه فرمایید به گزارش گردش در فضای مجازی که آن را همکارمون آقای خالزاده آماده کرده است.
از جمله پربازتاب‌ترین رویدادهای هفته جاری تاجیکستان، سفر رمضان رحیمزاده وزیر امور داخلی این کشور به جمهوری اسلامی ایران بوده است. به طوری که اکثر کل نشریه‌ها و سامانه‌های خبری فعال در تاجیکستان به این مسئله پرداخته، آن را نماد دیگری از گسترش همکاری‌های بین دوشنبه و تهران عنوان کردند. از جمله سامانه‌های پرستیجی، جمهوریت، فرج، خاور از نخستین منبع‌هایی بودند که به بررسی این سفر پرداختند. خاور در همین زمینه نوشته است که سفر رمضان رحیمزاده به جمهوری اسلامی ایران برای بررسی و اجرای برخی از توافقنامه‌های امنیتی میان دو کشور صورت می‌گیرد. طبق نوشته سامانه‌های خبری تاجیکستان، در دایره سفر مذکور واخوری هیئت بلندپایه تاجیکستان تحت سرپرستی رمضان رحیمزاده با رهبران والامقام جمهوری اسلامی ایران وابسته به مسئله همکاری دو جانبه در سمت امنیت، مبارزه بر ضد تروریسم و افرادگرایی و دیگر مسائل کاری صورت گرفته است. همچنین یادآوری می‌شود که پیش از این نیز وزیر دفاع تاجیکستان شیرعلی میرزا به جمهوری اسلامی ایران سفر کرد و قبل از آن محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و رحمانی فضلی وزیر کشور یا داخلی جمهوری اسلامی ایران به تاجیکستان سفر کردند که در ادامه این روند اکنون سفر رمضان رحیمزاده به جمهوری اسلامی ایران انجام شده است. ورزشگاهی که باید میدان بازی می شد، مکان چرای چاروا شده است. تحت این عنوان در نشریه فرج می خوانیم در ناحیه کوشانیان ولایت ختلان هنوز سال 2012 ساختمان ورزشگاه مرکزی ناحیه آغاز یافته و با گذشت 9 سال این طرح همچون گوشت اشتر خورده به اتمام نرسیده است. خبرنگار فرج نوشته است که در خصوص ادامه نیافتن ساختمان ورزشگاه خواستیم با مدیر بخش جوانان و ورزش ناحیه کوشانیان شکرانه محمد علیزاده صحبت کنیم، اما متاسفانه او از صحبت با هر بهانه خودداری کرد و گفت که اگر پیرامون این مسئله صحبت کنم درد سر برام ایجاد می شود. در پایان این مطلب فرج آمده است، رهبر دولت تاجیکستان در یک برآمدشان قید کرده بودند که ساحه تربیت جسمانی و ورزش یکی از سمت‌های افضلیت‌ناک سیاست اجتماعی دولت تاجیکستان به حساب رفته، با تأمین عامه‌گردانی ورزش، تحکیم بخشیدن طرز حیات سالم و آماده‌سازی ورزشکاران حرفه‌ای و کسبی تاجیک برای شرکت در مسابقات بین‌المللی روانه گردیده است. پس مسئولان مقامات دخلدار را ضرور است که گفته‌های ایشان را تقویت بخشیده هر چه زودتر ساخت ورزشگاه مرکزی ناحیه کوشانیان را به انجام رسانند. تاکید شده است در مطلب فرج. اما نشریه آسیا پلوس نیز به مسئله ورزش توجه کرده، نوشته است که امسال جهان شاهد یکی از تاریخی ترین رخدادهای ورزشی سیاره یعنی بازی های المپیک توکیو 2020 به علاوه یک خواهد شد که به دلیل همگیری ویروسی آدمکش کووید 19 تابستان امسال برگزار می شود. این بازی ها به این دلیل تاریخی هستند که در شرایطی که دنیا رنج پیامدهای اقتصادی و اجتماعی کرونا ویروس را می کشد برگزار می شود که نوید فرح‌بخشی در سطح جهان خواهد بود. در ادامه این مطلب از یپلوس به تاریخچه ورزش تاجیکستان و اشتراک ورزشکاران تاجیک در بازی های المپی دوره های مختلف اشاره شده، از جمله قید شده است که سال 1991 شوروی از هم پاشید. یک سال بعد آن یعنی سال 1992 در شهر بارسلون اسپانیا بازی های المپی برگزار شدند که از میان 15 جمهوری شوروی پیشین 12 کشور زیر یک پرچم اتحاد دولت های مستقل در این بازی ها شرکت کردند. در آن زمان نماینده تاجیکستان اندری عبدولیف در گرز پرتایی صاحب مدال طلا شد و افتخارش پرچم ملی برافراشته و سرود ملی تاجیکستان نواخته شد، ولی متاسفانه این مدال در تاریخ با نام تاجیکستان ثبت نگردید. شاید حالا وقتش آمده است که مسئولان ورزشی ما تلاش کنند تا کمیته المپیک جهان را قانع نمایند که این مدال را به نام دولت تاجیکستان ثبت کند. شاید موفق شوند.
عزیزان شنونده، در پایان این مجموعه خبری اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. هشدار اداره خدمات مهاجرت تاجیکستان به ادبای غیر مجاز این کشور در قلمرو روسیه. آغاز مناظره های نامزدهای انتخابات رئیس جمهوری در ایران. و تزریق واکسن ایرانی کرونا به افراد زیر 18 سال به زودی. شنوندگان عزیز، از همراهی شما با این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان سپاسگزار و متشکر می باشیم. با آرزوی سلامتی و سربلندی از درگاه خداوند یگانه برای شما در همینجا با شما عزیزان خداحافظی می کنیم. خداوند یار و نگهداری همگی شما باد.
شنونده های عزیز و ارجمند، شبتون بخیر باشد. تشکر میکنیم از همکاران خوبمون در بخش سیاسی. اینک دعوت میکنم شنونده اقتصاد تاجیکستان امشب باشید.
اقتصاد تاجیکستان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب قاسمی هستم، گوینده برنامه اقتصاد تاجیکستان از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و از شما دعوت میکنم که تا پایان این برنامه ما را همراهی فرمایید. در برنامه اقتصاد تاجیکستان با بررسی چنین موضوعها خواهیم پرداخت. تازه ها از اقتصاد تاجیکستان، افزایش تولید محصولات کشاورزی در تاجیکستان و نرخ ارز در این کشور. اکنون به تازه ها از اقتصاد تاجیکستان توجه فرمایید. وزیر انرژی و ذخیره های آب تاجیکستان از شرکت های فرانسوی درخواست کرد که در ساخت نیروگاه برقابی سبزار در ولایت بدخشان سرمایه گذاری کنند. دلیر جمعه این مطلب را در دیدار با میشل تورون سفیر فرانسه در دوشنبه عنوان کرد و گفت طرف تاجیکستان زمینه مشارکت شرکت های فرانسوی در ساخت این نیروگاه را از طریق برگزاری مناقصه فراهم خواهد ساخت. قبلا اتحادیه اروپا برای ساخت این نیروگاه 41 میلیون یورو و حکومت آلمان 20 میلیون یورو و عنوان کمک رایگان اختصاص داده بودند. ساخت این نیروگاه از 29 ژانویه سال 2015 در ناحیه راسقلعه ولایت بدخشان، ولایت بدخشان آغاز شده است. با ساخت این نیروگاه برای حدود 60 نفر از کارگران ناحیه راسقلعه شغل ایجاد می‌شود و این نیروگاه برخی موارد نیاز 220 هزار نفر از ساکنان ولایت بدخشان را تامین خواهد کرد. گفته می‌شود که در فصل‌های بهار و تابستان این نیروگاه می‌تواند برخی اضافه تولید خود را به افغانستان صادر کند. در چارچوب این برنامه ساخت خط 220 کیلوولتی برای انتقال برق نیروگاه سبزار به شهر خورخ مرکزی ولایت بدخشان به طول 18 کیلومتر نیز برنامه ریزی شده است. مجلس نمایندگان تاجیکستان طرح مصادره دارایی های دو بانک ورشکست شده و لغو مجوز شده صادرات و سرمایه گذاری کشاورزی به نفع حکومت این کشور را تصویب کرد. فیض‌الدین قهارزاده وزیر مالیه تاجیکستان هنگام پیشنهاد این طرح به مجلس نمایندگان این کشور گفت مبلغ حاصل از فروش دارایی های این دو بانک به دلیل ناتوانی در بازپرداخت قرض حکومت در سال 2017 پس از فروش اموال و دارایی ها و دفترها به بودجه حکومت وارد خواهد شد. وی افزود در سال 2017 حکومت تاجیکستان برای نجات بانک صادرات 2 میلیارد و 25 میلیون سومونی و بانک سرمایه گذاری کشاورزی 1 میلیارد و 7 میلیون سومونی قرض اختصاص داد که میباید در 5 سال باز پرداخت شود. بر اساس توافق دو جانبه این دو بانک و حکومت تاجیکستان مدیران بانک های صادرات و سرمایه گذاری کشاورزی وظیفه دار شده بودند که در سال 2017 نزدیک به 5%، در سال 2018 20% و سالهای بعدی 25% از این قرض را باز پرداخت کنند که از عهده این خود بر نیامدن. چند قبل بانک ملی تاجیکستان اعلام کرد که بانک صادرات و بانک سرمایه‌گذاری کشاورزی دیگر حق فعالیت ندارند. در بیانیه بانک ملی تاجیکستان تاکید شده است در حال حاضر بانک صادرات با 5500 مشتری و بانک سرمایه‌گذاری کشاورزی با 27500 مشتری قرضدار هستند که باید با حکم دادگاه ویژه از سوی فروش اموال و دفترهای خش طلب مشتریان را پرداخت کنند. در پی ایجاد بحران در نظام بانکی تاجیکستان در سال 2015 و ناتوانی بانک‌ها در بازپرداخت طلب مشتریان، دو بانک صنعت و فنون بانک و بیش از 20 مؤسسه مالی و اعتباری لغو مجوز شده و تا کنون نتوانستند قرض مشتریان خود را پرداخت کنند. وزیر راه نقلیات تاجیکستان در دیدار با نمایندگان مؤسسات مالی منطقه‌ای راه‌های افزایش سرمایه‌گذاری در بخش راه تاجیکستان را مورد بررسی قرار داد. عظیم ابراهیم وزیر راه نقلیات تاجیکستان در دیدار با نمایندگان بانک رشد آسیا خواستار افزایش سرمایه‌گذاری این نهاد در طرح‌های ساخت و ترمیم جاده‌های زمینی و راه آهنی تاجیکستان از حساب کمک‌های رایگان این نهاد مالی آسیایی شد. گفته می‌شود هم‌اکنون با حمایت مالی بانک رشد آسیا دو طرح جاده‌ای در منطقه خطلون و ساخت بزرگراه دوشنبه باختر با خرج 157 میلیون دلار در دست اجرا میباشد. به گفته مقامات وزارت راه و نقلیات تاجیکستان با آغاز همکاری این کشور با بانک رشد آسیا از سال 2000 12 طرح با حمایت این نهاد مالی منطقه‌ای در تاجیکستان اجرایی شده. همچنین گفته شد که با یاری 110 میلیون دلاری بانک رشد آسیا مرحله اولی ساخت بزرگراه آبی گرم نور آباد در 110 کیلومتری شرق دوشنبه در محل ساخت نیروگاه برقابی راون آغاز شده و شرکت پیمانکار ماشین‌آلات و تجهیزات راهسازی را در این محل مستقر کرده است. با وجود انجام 10 تا 12 پرواز روزانه و انتقال 3000 نفر از شهروندان تاجیکستان به روسیه که اکثرا کارگران مهاجر میباشند تا 25 ایول امسال همه بلیط ها در این مسیر فروخته شده است. تعداد خواهشمندان پرواز به روسیه که اکثرا کارگران مهاجر تاجیک میباشند به حد زیاد است که شرکت های هواپیمایی تاجیکستان و روسیه از توان انتقال آنها برخوردار نیستند. اکرام سبحان زاده رئیس سازمان هواپیمایی کشوری تاجیکستان میگوید در سال 2020 کارگران مهاجر تاجیک به دلیل گسترش ویروس کرونا بسته شدن مرزهای زمینی و هوایی نتوانستند به روسیه برای کار روند. از این رو با آغاز پروازهای منظم و ادامه پروازهای چارتری از اول ماه اپریل امسال امکان انتقال همه داوطلبان تاجیک سفر به روسیه وجود ندارد. با گفته وی از وزارت راه و نقلیات روسیه درخواست شده است که تعداد پروازها از تاجیکستان را افزایش دهد، اما اجرای کردن این درخواست بستگی به تصمیم استاد ملی مبارزه با کرونا روسیه دارد. سپانزاده تاکید کرده است که در حال حاضر نرخ بلیط تاجیکستان به روسیه برای هر مسافر 500 دلار تعیین شده و شرکت های هواپیمایی متعهد به تعیین این نرخ می باشند. تاجیکستان و ازبکستان پس از مرزبندی قرغیزستان آسانسازی رفت و آمد را میان این دو کشور بررسی کردند. مقامات وزارت های راه نقلیات تاجیکستان و ازبکستان در شرایط بسته شدن مرزهای مشترک دوشنبه و بیشکک موضوع آسانسازی رفت و آمد مسافران و وسایل نقلیه دو کشور را در دوشنبه مورد بررسی قرار دادند. این موضوع اخیرا در دوشنبه در دیدار عظیم ابراهیم وزیر راه نقلیات تاجیکستان و عبدالسمد مومنوف معاون وزیر راه نقلیات ازبکستان بررسی شد. طرف ها در این دیدار راجع به فعال سازی حرکتی وسایل نقلیه دو کشور از جمله اتوبوس های مسافربری و ماشین های باری بحث و تبادل نظر کردند. معاون وزیر راه نقلیات ازبکستان پیشنهاد کرد که زمینه رفت و آمد ماشین های باری ازبکستان از طریق تاجیکستان به چین نیز فراهم گردد. بررسی آسان سازی رفت و آمد مسافران و وسایل نقلیه تاجیکستان و ازبکستان در دوشنبه در حال انجام شد که قرغیزستان با بستن مرزهای هوایی و زمینی خیش با تاجیکستان عملا ارتباط حمل و نقل با دوشنبه را قطع کرد. پس از درگیری خونین مرزی روزهای 28 و 29 ماه اپریل سال جاری میان مرزبانان تاجیک و قرغیز که بیش از 300 کشته و زخمی بر جای گذاشت، قرغیزستان مرزهای هوایی و زمینی خود را با تاجیکستان به طور کامل بست و ورود تاجیک ها را نیز به این کشور ممنوع کرد.
برای همراه شما می توانید با مراجعه به سایت اینترنتی رادیوی تاجیکی صدای خراسان به نشانی farstoday.com/tajik برنامه اقتصاد تاجیکستان را بشنوید و درخواست ها، نظرات و پیشنهادات خود را درباره این برنامه با استفاده از این راه ارتباطی برای ما بفرستید که ما از دیدگاه های شما عزیزان استفاده خواهیم کرد.
شنوندگان ارجمند، تازه ها از اقتصاد تاجیکستان را شنیدید. برنامه اقتصاد تاجیکستان را از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه می دهیم. مقامات کشاورزی تاجیکستان می گویند تا این نزدیک به 30 سال استقلال این کشور تولید محصولات کشاورزی به طور قابل ملاحظه افزایش یافته است. همچنین کارشناسان وزارت کشاورزی تاجیکستان معتقدند که تولید محصولات کشاورزی همزمان با افزایش در این کشور در 30 سال گذشته از نگاه تنوع نیز با رشد چشمگیر روبرو بوده است. کشاورزان تاجیکستان با استفاده از فناوری های نوین و روش های پرورش محصولات از جمله استفاده از فناوری گلخانه تولید محصولات خود را افزایش دادند. با این حال یکی از موضوع های مهم در بخش کشاورزی تاجیکستان کم بودن زمین قابل کشت در این کشور می باشد و راه های استفاده از زمین نیز از دیگر موضوع های مهم در راه رشد تولید بیشتر محصولات کشاورزی در تاجیکستان به حساب می آید. از سوی تعداد از کارشناسان معتقدند که باید زمین در اختیار کشاورزان قرار گیرد، ولی تعداد دیگری از متخصصان با فروش زمین به بخش خصوصی به دلیل کم بودن زمین تحت کشت به شدت مخالفت میکنند. این در حالی است که بر اساس گزارش دادستانی کل تاجیکستان مواردهای دریافت رشوه و زمینخوری در این کشور از بیشترین مواردهای جرم و جنایات در تاجیکستان به حساب میآید، زیرا همه ساله چندین هزار نفر از مقامات محلی به دلیل دریافت رشوه و فروش غیر قانونی زمین به شهروندان تاجیکستان بازداشت و زندانی میشوند. از سوی دیگر توکل جبروف، کارشناس مسائل کشاورزی در تاجیکستان، دیدگاه خود را درباره تولید رشد محصولات کشاورزی در دوران استقلال در این کشور و موضوع فروش زمین به بخش خصوصی این طور بیان میکند.
اگر در زمانی پیش ما اساسا یک کشور استحصال کننده اشیای خام، یعنی اگر که با اصطلاح پخته پرور گوییم و میکردیم، یعنی تنها پخته یک محصولات استراتژی کشوری بود، تاجیکستان شوروی بود. بعد از اون در دوامی صاحب استقلالی ما به سمت های گوناگون استحصال محصولات کشاورزی دست زدیم. استحصال غلگی ها، استحصال سبزیجات ها و مجموع اون محصولات هایی که امروز نیاز مردم هستند به مراتب استحصالشان بالا رفت. و گوناگونی محصولات ها وارد شد، یعنی جاری شد. پیشتر بعضی زراعت هایی که عموماً قریب پرورش نمی شدن این روز پرورش می شوند. تکنولوژی هایی که اون وقت ها استفاده نمی شدن استفاده می شوند. زیاد محصولات های گوناگون در کشور وارد شد و پرورش می شود و در مجموع اصلا بگیریم مردم ما صاحب حقوقی زمین کشاورزی خودش کرده و همین خاطر امروز ها بینید که در همه جاده ها، هم ساحای باغداری، هم ساحای سبزیجات پروری، هم ساحای غله پروری با یک درجه معین وابسته به امکانات کشور ترقی کرده ایستاده است. من یکی از آن نفرانی می باشم که ضد مالکیت شخصی شدن زمینی تاجیکستان است. کشورهای کم زمین از آن جمله کشورهایی که اساسی حدودشان کوهستان تشکیل میکنند، زمینهای کشاورزی به مراتب کم هستند. باید که این زمین مالکیت دولت باشد، مالکیت عمومی باشد. برای آن که هر یک وجب این زمین، باور کنید زمین از طلا هم قیمت است. تصور کنید ما در حدود 800 900 هزار گکتار زمینی کیش داریم. از زمین 200 250 هزارش زمینی للمی است که به واسطه بارشات آبیاری می شود و حدود 600 650 هزار گکتارش این زمینی آبی است. اهالی تاجیکستان 9 میلیون است امروز. اکنون شما تصور کنید که ما با مردم بدهیم، علاکه اون نفری که زمین قدرت خریدن داره به زندگی خوب داره، زمین با مالکیت خرید و فروش تبدیل میشه. وقتی که این حالت شد ما زمین از دست میدیم. برای همین باید زمین مالکیت دولت باشد.
شنوندگان عزیز، اکنون با اعلام نرخ ارز در تاجیکستان برنامه اقتصادی تاجیکستان را به پایان میبریم. در سامانه بانک ملی تاجیکستان 1 دلار 11 سومانی و 30 تا 33 درم و 1 یورو 12 سومانی و 20 درم مقرر شده است. از همراهی شما با برنامه اقتصادی تاجیکستان سپاسگزار و متشکرم میباشم. تا برنامه بعدی در پناه حق تعالی باشید.
دوستان عزیز شنونده، دعوت میکنم تکرار برنامه ادبستان را همراهی بفرمایید.
ایران مادر است، ایران ریشه است، ایران بنیاد است.
گنجینه بنده دوره معاصر از دوره های درخشان ادبیات فارسی است.
از وقتی که زبان فارسی دری گسترش میاد در سرزمین ایران و را رود تا باشقر دیگر تا اندونزیا،
زبان فارسی کم دانه.
در حقیقت لهجه‌های مختلف رایج در ایران، افغانستان و تاجیکستان از یک رود سرچشمه می‌گیرند و شاخه‌های یک تنه بزرگ درخت کهنسال فارسی است.
از دست‌داده‌های خود را دوباره می‌خیاب. یکی از دست‌داده‌های ما این خط فارسی است
و تا زبان فارسی باقی است تازه و با تراوت خواهند بود.
از خلیج فارس می آید نسیم فارسی.
ادبستان،
کاری از گروه فرهنگ رادیو تاجیکی صدای خراسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان شنونده سلام، من علیرضا جاودانی گوینده برنامه ادبستان در خدمت شما هستم. عزیزان، فرصتی فرا رسیده که بار دیگر با ادبستان از صدای خراسان در خدمت شما ادب دوستان باشیم. امید است تا پایان همراه ما باشید. در فضای مجازی نیز می توانید با این نشانی پیگیر برنامه ما باشید: parstoday.com/tajik. در این برنامه و در ادامه چند برنامه گذشته با نورالدین عبدالرحمن جامی، شاعر، عارف، نویسنده و اندیشمند پرآوازه قرن نهم هجری قمری بیشتر آشنا خواهیم شد. از نورالدین عبدالرحمن جامی ده ها کتاب و رساله در نظم و نثر، به زبانهای فارسی و عربی به یادگار مانده است که مسلماً در مجال کوتاه این برنامه تمامی آنها قابل معرفی و بررسی نیست. در مجموع برنامه ادبستان آثار برجسته نورالدین عبدالرحمن جامی معرفی و بررسی خواهد شد. اما قبل از پرداختن به اصل موضوع برنامه امروز، توجهتان را جلب می‌کنیم به صحبت‌های دکتر ناصر جان سلیم‌زاده و پروفسور میرزا ملا احمد، دو تن از دانشمندان تاجیک، در مورد مولانا جامی که شنیدنی است.
طریقت نقشبندیه کشی آرشم دست بکار و دل بیار است که حضرت جامی از پیشوایان این طریقت بودند و این وسیله غایه ها و آرمان های عرفانی را با حیات اجتماعی با زندگی اجتماعی به هم آوردند.
آثار مولانا عبدالرحمن جامی نه تنها در زمان خود خیلی شهرت داشت، بلکه پس از اون نیز میان کشورهای فارسی زبان خیلی تاثیر زیاد دارد. در پیروی آثار مولانا عبدالرحمن جامی، بخصوص در پیروی هفت اورنگ او، اثرهای زیادی آفریده شد.
و اما بهارستان یکی از آثار برجسته جامی است که از جمله آثار منصور این شاعر، عارف و متفکر بزرگ ایرانی به شمار می رود. این کتاب به شیوه گلستان سعدی و در قالب نثر همراه با اشعار فارسی و عربی تألیف شده است. مقبولیت کتاب گلستان سعدی نزد عوام و خواص جامعه پارسی اسلامی موجب شد که بعد از قرن هفتم هجری قمری یکی از کتاب‌های درسی مبتدیان و فارسی خوانان شود و همچنین مورد تقلید افراد صاحب ذوق قرار گیرد. نگارستان معین‌الدین جوینی، خارستان یا روضت الخلد مجد خافی، بهارستان جامی و پریشان قاآنی از جمله آثاری است که به تقلید از گلستان سعدی و پس از آن تدوین شده است. به باور منتقدان ادبی، هیچ یک از آثاری که به تقلید از گلستان تألیف شده اند نه تنها نتوانستند از آن سبقت گیرند، بلکه قابلیت آن را نیافته اند که از نظر ادبی بی فاصله پس از او قرار گیرند. به اعتقاد منتقدان ادبی، علت این امر آن است که توجه مقلدان بیشتر به ظاهر کتاب و طرز تنظیم و حتی نامگذاری آن معطوف بوده است و هیچ یک از آنان نخواسته یا نتوانسته اند روح زبان سعدی را درک کنند و هنری که زبان وی را چنین زنده و پر احساس و کهنه نشدنی ساخته است بشناسند. مقلدان سعدی را در سه گروه می توان طبقه بندی کرد. گروه اول نویسندگانی هستند که به طور آشکار از سعدی تقلید کردند، حتی عبارتها و جملاتی مشابه او آوردند که بهارستان جامی در این گروه جای دارد. گروه دوم در نگارش خود تنها ناظر بر گلستان بودند، اثری ساخته اند به نثر مسجع آمیخته به نظم و حکایت‌های پندامیز و خود اذعان دارند که خواسته‌اند چیزی مانند گلستان بسازند. گروه سوم نگارندگانی هستند که